أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأما ما ذكر من أنه في معنى التعليق ففيه مع مخالفته لمقتضى الدليل الأول كما لا يخفى منع كونه في معنى التعليق. بحث در این بود که اگر کسی مالی را بفروشد به اعتقاد این که جایز التصرف نیست و بعد از معامله روشن بشود که این شخص در این معامله جایز التصرف بوده، فرمودن اینجا چهار صورت داره. رسیدیم به صورت سوم که در صورت سوم باید با علم به این که دیگری مالکه میاد مال رو میفروشد و بعد روشن میشود که مالک خودش بوده، خود باید فلواقع و حقیقتا مالک بوده. فرمودن مثالش این است که اگر بایع بیا مال پدرش را با زن به حیات پدر که عرض کردیم مراد از زن علمه، یقین داره که پدرش حیات داره، با علم به حیات پدر مال پدر را برای پدر هم می فروشه، بعد روشن میشه که در این معامله پدر مرده بوده و مال به ارث به این وارث منتقل شده، آیا این معامله صحیحه یا نه؟ مرحوم شیخ فرمودن که مرحوم علامه و فخر المحققین اینها آمدن احتمال بطلان رو دادن و برای بطلان سه دلیل اقامه کردن. دلیل دومشون این است که گفتن این بیع گرچه در ظاهر به صورت منجزه اما در واقع به صورت معلقه و ما قبلا گفتیم تعلیق در باب عقود مضره. اگر یک عقدی را معلقاً بخوان منعقد بکنن این تعلیق مضره. حالا چرا در واقع معلقه؟ در بیان تعلیق میگوین که این فرزندی که داره مال پدر رو میفروشه در واقع میخواد بگه این مات مورثی فقط بهتوک، اگر مورث من که پدر من هست مرد من این رو فروختم، اگر اون مرده من این رو فروختم به شما. این خلاصه دلیل دومه. مرحوم شیخ می‌فرمایند این دلیل دوم دو اشکال داره. یک اشکالش این است که این دلیل دوم با مقتضای دلیل اولشون سازگاری نداره. در دلیل اول که دیروز خوندیم، در دلیل اول برای بطلان اینها می گفتن که این بایه قصد کرده است بیعه از جانب پدرش رو، نه بیعه از جانب خودش رو. اما این تعلیقی که الان در دلیل دوم بیان می کنن میگه در واقع بیعش معلقه، این مات مورثی فقط بعتک، اگر در واقع معلق بر یک چنین قیدی باشه این معناش این است که این بایع میخواد بیع را از طرف خودش برقرار بکنه. این فرزند میخواد وی را از جانب خودش محقر بکنه، چون اگر معلق بر این قید باشه که این مات هم مورثی، خب اگه پدر مرده باشه خودش رو مالک میدونه، اگر خودش رو مالک بدانه وی رو میخواد از طرف خودش واقع بکنه. پس این دلیل دوم با مقتضای دلیل اول سازگاری نداره. دلیل اول اقتضا داره بیع من جانب الابرا، و دلیل دوم اقتضا دارد بیع من جانب الابن را. خب این اشکال اول مرحوم شیخ. خب حالا ما عرض میکنیم این مطلبی که از مرحومی روانی عرض کردیم بیان میکنیم، در تحقیق عرض میکنیم. اشکال دومی که شیخ بیان میکنن، میفرماین که ما اصلا قبول نداریم که این بی در واقع هم معلق باشه. این تعلیقی که شما آمدید گفتید این مورد قبول ما نیست. چرا؟ می فرماین که این فرزند، فرض ما این است که علم به حیات پدر داره. تعلیق در جاییست که انسان در آن شک حاصل باشه. اگر انسان ندانه که زید فردا میاد یا نمیاد، دیگه انجا مثلا اگر بیاد فردا، یا اگر ندانه دیروز آمده یا نیامده، بگه اگر دیروز آمده باشه. تعلیق همیشه در فرضیست که انسان نسبت به معلق و علی شک داره در حصولش و در تحققش. اما اونجایی که انسان علم داره، اونجا که دیگه تعلیق معنا نداره. و در اینجا فرض ما این است که پسر علم دارد به حیات پدر، و با وجود چنین علمی معنا نداره بگیم این در واقع میخواد بگوید که این مات هم مورثی، این معنا نداره. تعلیق در فرض شک و این پسر علم داره. با چنین علمی وقتی تعلیق رفت کنار، می‌فرماید همون مطلبی که ما در بیع قاصد گفتیم، همون مطلب در اینجا جریان داره. این پسر با علم به این که پدرش حیات داره، اگر بخواد مال او رو بفروشد، باید یک سلطنت ادعاییه و یک استدلال ادعایی برای خودش درست بکنه. باید خودش را مسلط بداند بر این مال تا بتونه قصد بی بکنه، و الا نمیتونه قصد بی بکند، همانطوری که در بیع قاصد آمدیم مطرح کردیم. باید بله، اگر شما بیایید بگید آقا این شخص قصد حقیقی برای نقل و انتقال نمیتونه داشته باشه. چرا؟ چون قصد حقیقی برای نقل و انتقال معلق است بر این که انسان خودش مالک باشه. اگر انسان بخواد قصد حقیقی برای انتقال یک مالی رو داشته باشه، این موقوف است بر این که انسان واقعا خودش مالک این مال باشه. و تنها قصدی که این پسر در اینجا داره، حالا که علم داره پدرش حیات داره، حالا که علم دارد به این که او زنده است، این نمیتونه قصد حقیقی برای نقل و انتقال داشته باشه. فقط یک قصد سوری دارد، که مراد از قصد سوری یعنی قصد صورت بیع رو در اینجا داره و قصد می کند انشاء البیع را، بیع این مال و نقل و انتقال این مال را، این قصد سوری داره. و بیاییم بگیم که این قصد سوری به درد ما نمی خوره، همانطوری که مرحوم شهید قبلا بیان کردن که مکره قصدش نسبت به بی قصد به لفظ از دون المغلوب، فضولی قصدش نسبت به بی قصد لفظ دارد دون المغلوب، که مراد شهید یعنی قصد حقیقی ندارن اینها اما قصد سوری دارد. این سوری رو خوب دقت کنید، یعنی صورت البیع را، نه قصد سوری یعنی قصد لفظ، مثلا قصد مثلا نظامی، نه، مراد از قصد سوری یعنی الان بایع قصد دارد به طور جدی صورت بیع را انشاء بکند و ایجاب بکند. مرحوم شیخ میفرمایند خوب باشه، اشکالی نداره، شما نهایت حرفی که در این مسئله زدید تعلیق رو که ما از ذهن بردیم، گفتیم تعلیقی در کار نیست، حالا منتهی شدیم به این که این پسر وقتی علم دارد به این که پدرش حیات داره، اگر آمد معامله ای رو انجام داد قصد حقیقی نداره، چون میگه قصد حقیقی موقوف است در این که انسان بایع خودش مالک مال باشه، اما قصد سوری داره. ما میگیم همین مقدار کفایت میکنه، همین مقدار قصد سوری در وقوع انشاء بیع و در تحقق صورت بیع کافیه. بالاخره این بایع کار مزاحی نکرده، کار غلط نکرده، کار لغو نکرده، آمده انشاء بیع و صورت البیع را قصد کرده و این قصد صورت بیع و انشاء صورت بیع کافیست در این که آینده قابلیت لهوغ اجازه را پیدا بکنه، اما همین مقدار کافیه. و می‌فرمایند ما در بحث بیع فضولی در اوائلش اونجا آمدیم گفتیم در خود تحقق بیع بیش از این قصد لازم نیست. چه مقدار؟ قصد این که این مال در مقابل این مال باشد، مبادله بین المالین باشه، اما این که این مال به ملک که کسی منتقل می شود بعد از مبادله، اینو دیگه لازم نیست که این بایع قصد بکند، قصد کند صورت البیع را. و می فرمایند از همین بیان که ما گفتیم قصد سوری کفایت می کند در تحقق بیع، جواب از دلیل سوم اینها هم روشن می شه. در دلیل سوم اینا آمدن گفتن این پسر کلابسه، کار عبثی داره انجام میده، اینی که میدونه این مال مال خودش نیست، یقین داره این مال مال پدرش، وقتی میاد میفروشه این کلابسه و معامله عبث هم باطله. شیخ میفرماید نه، این کلابس نیست، این قصد دارد، قصد جدی دارد به ایجاد صورت بی و انشاء صورت بی، قصد جدی هم داره، ولی که حالا خودش رو مالک نمیدونه، دیگری رو مالک میدونه، اما همین مقدار برای این که بی تو لغو نباشد، اشتری تو لغو نباشه، اهلیت و صلاحیت برای لهوغ اجازه رو در آینده داشته باشه، همین مقدار کفایت میکنه. خب اونم هست، اینم هست که اگر ما قصد حقیقی رو به این معنایی که اینا میگن لازم بدونیم، این اشکال مطلق به فضولی وارده. ولذا شیخ هم همون جواب رو در اینجا داره مطرح میکنه. ما اینجا این سه دلیلی که به عنوان ادله ابطال این نوع معامله است مرحوم شیخ آوردن و هر سه دلیل را مورد مناقشه قرار دادن. بعد می فرماین که و کیف کان فلا ینبغی الاشکال فی صحت العقد، هیچ اشکالی در صحت عقد نیست. این معامله ای که پسر با علم به این که پدر زنده است آمد مال پدر رو فروخت برای پدر و برای مالک، این معامله صحیح است، هیچ اشکالی نداره. لیکن مطلب دیگر این است که آیا این معامله ای که صحیحه احتیاج به اجازه نداره؟ یعنی حالایی که بعداً پسر فهمید در این معامله پدر مرده بوده و مال به ارث به این پسر رسیده و در این معامله واقعاً پسر مالک بوده، آیا خود این پسر باید این عقدی که خودش منعقد کرده این رو اجازه بکنه؟ بگه عجزت و این عقدی را که خودم واقع کردن، یا اینکه نه این دیگه نیاز به اجازه نداره. می فرماین که از کلمات بعضی ها استفاده می شود که این نیاز به اجازه نداره. اینهایی که قائلن به این که نیاز به اجازه نداره تقریبا در این مدعاشون دو دلیل آوردن. دلیل اول میگویند که انسان برای اجازه میاد فعل دیگری رو تصدیق میکنن، معنا نداره که اجازه انسان بده و با اجازه فعل خودش را تصدیق بکنه. اجازه میاد اثر میگذارد فعل غیر را تصدیق میکنه. اما اینکه انسان یه فعلی رو خودش انجام داده، یه عقدی رو خودش انجام داده، حالا بیاد بگه من همین عقد را برای خودم اجازه میکنم، این معنا نداره. این دلیل اول. دلیل دوم گفتن تا این شخص، این پسر در وقتی که معامله انجام میداد قصد کرده است نقل این مال معین خارجی را، و چون این مال معین فل واقع مال خود این بایه هم بوده، ولی اینکه این بایه علم نداره، اما فل واقع این مال معین مال خود این بایه هم بوده، هر هزمونن و زمنن قصد کرده از نقل مال خودش با. این خلاصه دلیل دوم اینها که میگوین این پسر وقتی که داشت معامله را انجام میداد آیا قصد نقل مال معین رو کرد یا نه؟ بگیم بله. آیا این مال معین فی واقع مال خود این بایه بوده یا نه؟ فرض این است که بوده، اون فرض این است که پدرش مرده مال این بوده. پس قصد به نقل مال معین دربر دارد قصد نقل مال خودش را، این قصد کرده است که مال خودش رو منتقل بکند. پس در نتیجه دیگه نیازی به اجازه نداره. می فرماید چنین قصدی عرض می شود جانشین خود ابن بلکه اولای از اذن اصلا. این مثل این است که خود مالک بیا معامله رو انجام بده و اصلا دیگه وقتی اولای از اذن شد دیگه نوبت به اجازه نمیرسه، چون ما میخواییم بیاریم بگیم اجازه قائم مقام اذن. این دو دلیلی که میارن برای اینکه چنین عقدی نیاز به اجازه نداره. اما مرحوم شیخ میفرمان ادوا وفاقا للمحقق ثانی و شهید ثانی این است که این عقد نیاز به اجازه داره. اما میفرماین که محقق ثانی خودش آمده یک دلیلی برای اجازه و نیاز به اجازه آورده که خود محقق ثانی هم متوجه اشکالش شده، اشکالش هم رو بیان کرده و مرحوم شیخ هم دلیل محقق ثانی رو میاره، هم اشکالی که خود محقق ثانی وارد کرده میاره، لکن شروع میکنن یه مقدار اشکال محقق ثانی را توضیح میدن. اما دلیل محقق ثانی میگوید دلیل به این که این عقد نیاز دارد به اجازه این است که این ناقل، این پسر وقتی که آمد مال پدرش رو فروخت قصد نقل مال منهین نقل رو نمی کن. اگر ازش بپرسیم که این مال چه منتقل می شود به ملک مشتری دیگه بعد اجازت مالک، این باید قصد نقل الان رو نداره، چون می دونه این مال مال خودش نیست، یقین داره این مال مال پدرشه، پس از اول قصد کرده است نقل بعد اجازت مالک را. خب حالا که روشن شده خود این وای مالکه، خب پس باید این مالک هم چه بکنن؟ اجازه. بعد محقق ثانی از این دلیل برگشته فرموده است اللهم الا ان یقام، که اصلا چنین قصدی در وی لازم نیست، وجود و عدمش هم لغوه. در تحقق دی قصد به این که مال چه زمانی منتقل بشود به مشتری اصلا همچین چیزی وجود نداره. در تحقق دی قصد به اصل تحقق کفایت میکنه، اصل تحقق نقل. این پسر وقتی که داره میگه به تو قصد نقل رو باید داشته باشه، اما اینکه این نقل دیگه در چه زمانی واقع بشه چنین چیزی رو ما نیاز نداریم. و شیخ همین جواب مرحوم محقق ثانی رو یه مقداری توضیح میده. شیخ میفرماید که در داخل مبلول عقد چنین چیزی وجود نداره که این مال آیا حین العقد منتقل بشود به مشتری یا بعد الاجازه منتقل بشود به مشتری، و قصد این که آیا حین العقد باشد یا بعد العقد باشد چنین چیزی اصلا در اینجا اثری نداره. و حتی میفرمایند که اگر قصد بکند بعد اجازه مالک را این نه تنها لازم نیست بلکه مضر هست. چرا مضره؟ اینجا میفرمایند برای این بحث روی قول به کاشفیت اجازه. چرا برای این بحث روی قول به کاشفیت اجازه؟ که حالا این رو دیگه در تحقیق عرض می کنیم. فقط بنای بحث و بنای استدلال روی قول به کاشفیته، چون روی قول به ناقلیت که بحث نیست که قبل از اجازه هنوز ملکیتی محقق نشده، پایدار و نیاد که اصلا ملکیتی نمیاد. پس اینی که شما میخواهید بگید قصد میکنند بعد اجازت مالک را، این روی فرض کاشفیته و روی فرض کاشفیت میفرماین چنین قصدی مخله. مخلش این است که کاشفیت اقتضا داره از این عقد را، اما این آدم داره قصد میکنند بعد اجازت مالک را، این دوتا با هم سازگاری نداره. این توضیحی است که مرحوم شیخ برای کلام و جواب از محقق ثانی میدن. بعد اون وقت خودشون میان دلیل رو بیان میکنن که حالا برسیم اون رو هم عرض بکنیم. و اما ما ذکر، دلیل دوم، این اما جواب از دلیل دومه. اما ما ذکر من انهو بی معنی تحلیل، این بی در معنای تحلیل، در معنای در واقع عنوان تحلیل رو داره. در ظاهر گرچه منجز است اما در واقع معلق. دو تا اشکال شیخ می کند. یک، فقیه مع مخالفته لمقتضی الدلیل اول، این تحلیل با مقتضای دلیل اول مخالفه. دلیل اول این بود که این داره بی را از جانب پدر واقع می کند، اما این تعلیق اون میگه انماتم مورسی مقتضاش این است که این بی از جانب کی واقع بشود؟ خودش واقع بشه. خب دیروز مطلبی رو عرض کردیم از قول مرحوم گیروانی که مرحوم شیخ یا دیگران تعلیق و اصلا درست در اینجا معلق و علی رو درست بیان نکردن. مراد مستدل از این که میگه در واقع معلقه، معلق و علیهش این مات موت مورث نیست، معلق و علیهش حیات مورثه. یا میگن که این میگه اگر مورث من زنده، من بی رو برای او دارم واقع میکنم. خب اگر ما معلق و علی رو حیات مورث قرار دادیم، دیگه بین این مقتضا و مقتضای دلیل اول تنافی وجود نداره. چون اگر بگیم آقا اگر مورث زنده، خب بی رو میخواد برای کی واقع کنه؟ میخواد برای خود مورث واقع بکنه. پس دیگه مقتضاش این نیست که بی برای خود پسر باشه، بی میشه برای خود پدر و با مقتضای دلیل اول مناقض نداره. این فرمایش مرحوم گیروانی رو حتما یادداشت کنید، نکته خوبیه. علم داره بیان خیلی رو خوب علم هم همین اینا میخوام بگن با وجود آخه مواردی هم که انسان یقین داره، اگر آمد برای همون معنایی که یقین داره باز تعلیق کرد. قبلا خوندیم در سال گذشته یکی از موارد تعلیق یک چنین چیزیه، تعلیق بر یک چیزی که یقینی بالوقوعه. وقت آیا این مضر هست یا مضر نیست محل بحثه. اصل این که این تعلیق هست گفتن اشکالی نداره، اما در مضر بودنش و نبودنش بحثه. چه مفهومی داره؟ نه این همچین مفهومی نداره. اگر پدرم زنده است اینو میخوام برای پدرم واقع کنم، اما اگر اون مرده بود ممکنه برای خودم مصلحت ندارم این معامله رو. نه اون معامل بهر برسه، اما معامله رو برای خودش از مصلحت ندونه. کجا رو داریم؟ خیلی خوب بلزا گفته میشه، حالا بعدا میرم اون رو میگیم. بگیم این ادله تیب نفس، ادله داله بر اعتبار تراضی، میگه اون تیب نفسی که در ضمن اصل نقل مال بوده به درد نمیخوره، الان باید تیب نفس رو جدید داشته باشه. همین رو میگیم بعدا. بله خب اشکال دوم، من و کونه فی معنی تعلیق، ما قبول نداریم که این در معنای تعلیق باشه. چرا؟ لأنه اذا فرض انه یک که داره مال پدر رو برای خودش می فروشه، کما و ظاهر و حاضر دلیل فهوه انما این حب انما یقی و مال پدر را مع وصف کونهی لعبی فی علمه، با این وصف که در علم پدر این مال مال کیه؟ پدره. وصف کون این که این مال برای پدره در علم پدر. و بی اوهو کفه القاسه، خب حالا که یقین داره باید اینجا برای اینکه صورت بی درست بشه یک قلطنت ادعاییه داشته باشه، بیش مانند بی قاسه مبنیون علا دعوت سلطنه و استقلال علی ما، مبنیست بر دعوای سلطنه و استقلال بر ما، لا علا تعلیق للنقل به قوله منتقلا الیه بالعرض ان مبردته، نه بر این که تعلیق برای نقل باشد به این که منتقل باشد به اون شخص به اون پسر به سبب عرضه از ناحیه مبرد. اینجا دقت کنید که نکته ای رو، حالا شما ممکنه در ذهنتون بیاد که شیخ چرا اینجا باز مسئله یه سلطنت ادعاییه رو مطرح کرده، در حالی که اساس صورت سوم فرض این است که این پسر داره از جانب کی میفروشه؟ بله از جانب پدر میفروشه. در بیع قاسر که ما بودیم مسئله سلطنت ادعاییه لازمه، اونجا قاسر برای کی میفروشه؟ برای خودش میفروشه. چرا شیخ اینجا آورد مسئله رو با بیع قاسر تشبیه کرد و میفرمد اینجا باید سلطنت ادعاییه باشه؟ دقت کنید این روی همین دلیل دوم شیخ داره پیش میره و مقتضای صناعت هم همینه. شیخ داره با اینا حرف میزنه، میگه شما در دلیل دومتون چی گفتید به ما؟ گفتید این در واقع میگه اگر پدرم مرد این من دارم میفروشم این رو. خب شیخ میفرماید پس این میخواد در واقع مال خودش بفروشه، ولی تا در اشکال اول گفت این دلیل دوم با دلیل اول منافات داره. یعنی این نکتم در اینجا میاد که بر حسب دلیل دوم اینا میگن درست در ظاهر داره مال پدر رو میفروشه برای پدر، اما در واقع داره این مال برای کی میفروشه؟ برای خودش میفروشه. شیخ میگم خب اگه در واقع مال خودش میفروشه این فقط یه سلطنت ادعاییه میخواد، این دیگه نیازی به این که ما بگیم معلقه بر این است که اگر پدر مرد نداره. چرا؟ چون تعلیق در صورت جهله. لأن ذلك یعنی این تعلیق لا یجامع مع ذن الحیات، این تعلیق با ذن حیات که ذن هر کلی معنای علمه، با علم و حیات سازگاری نداره. این نکته دقیقی بود از کردیم در ذهن بسکر. اللهم الا ان یرا، اللهم این که گفته شود اینم قصد الحقیقی الاندر، یعنی مستقل بگه آقا ما قصد حقیقی میکنیم، قصد حقیقی معلق بر این است که خود ناظر مالک باشه، علا تملک ناظر و بدونهی، یعنی بدون تملک ناظر فالقصد و سوری، یا قصد سوریه. این سوری یعنی قصد دارد که صورت بیرا واقع بکنه. الا ما تقدم من المسالک من ان الفضولی و المکره قاصدان الی اللفظ دون مدلوله، فضولی و مکره قاصد لفظ دون المدلول. شیخ فرمود لکن فیه این عزت، حالایی که ما آمدیم گفتیم تعلیقی وجود نداره،
اما میگیم این این نهاد القصد سوری قابل، این قصد سوری کفایت میکنه، کفایت میکنه در اصل تحقق این کفایت میکنه و رضا این به خاطر اینکه کافیه رضا به صحت عدل فضولی. این اگر بگیم این قصد سوری کافی نمیکنه، کافی نیست، اصلا ما خارج به چی بشیم؟ بطلان عدل فضولی بشیم به طور کلی. و منظال، منظال یعنی از این جهت که قصد سوری کفایت می کند یظهر و ضعف و مازکره و اخیرن اون چی که به عنوان دلیل سوم گفتن من قوله، یعنی من قوله این عب کل عابد هند مباشرت العب، وقتی عب رو مباشرتن انجام بده معللن به علمهی به کون المبیل غیره، تحلیل آوردن به اینکه این یقین داره که مبیل مال غیرشه. شما حالا قربان همینطوره، انسان وقتی میدونه این مال مال دیگریه، اگه اومد گفت فروختن این یه خود بوی عبد ازش میاد، کار عبدیه و کار لغویه. شیخ فرمود نه، انسان میتونه مال غیر رو تسته به تحقق صورت جای نسبت به او داشته باشه، یعنی اشکالی نداره. خب و کیف کان فلا ینبغی الاشکال فی صحت العقل، این کیف کان رو چی معنا بکنید؟ کیف کان یعنی حالا این ادله اینا صحیح باشه یا باطل، و لا ینبغی الاشکال فی صحت العقل که نمیشه، چی معنا کنید کیف کان رو؟ باشه بالاخره ازا جا احتمال بطل استدلال دیگه، این احتمالی که بودیم جلو صحت گرفته میشه، احتمال اگه باشه که لایم وقی من نداره، خب میگه شکی نیست در صحت ام. به قول یکی میگه کیفکان رو کیفکان معنا بود هر چی خواستم، کیفکان یعنی اهم از این که این مسئله اجماعی باشد یا نباشه. چون مرحوم شیخ در 7-8 دفعه قبل فرمودن که اصلا این مسئله از عبارات بعضی استفاده میشه که صحتش اجماعیه، حالا میفهمد صحتش اجماعی باشد یا نباشد لا ینبغی الاشکال در صحت هر خب دیگه، همین دیگه، اصلا بوده بر مقاصد اگه باشه از اول کتاب هم باید حرف بیاری الا ان ظاهر المحکیم غیر واحده، ظاهر اونسی که حکایت شده از غیر واحدی لزوم العقل، این الا شروع بکنن به اینکه خب حالا که صحیحه حالا نیاز به اجازه داره یا نه، غیر واحدی گفتن حق لازمه، لازمه یعنی فهمی و عدم الحاجه الى اجازت مستعرفه. چرا؟ دو تا دلیل آوردن، یک لأن المالک هو المباشر، مالک یعنی مالک واقعی در این عقد، همون کسی که مباشر بوده خودش عقد رو اجرا کرده، فلا وجهل اجازت فعل نفسه، وجهی ندارد که فعل خودش رو اجازه بکنه. البته این دلیل دیگه بطلانش خیلی روشنه، مرحوم سید هم در حاشیه داره که فیه منقوضا، یعنی فرموده این و فیه انه منقوضا به بیع مکره، در بیع مکره با اینکه مکره خودش بیع رو واقع میکنه، اونایی که میگن اگر بعدا اجازه داد بیعش صحیحه، خب اجازه میده فعل چی رو؟ فعل خودش رو. خب ولذا بعدا مرحوم شیخ اصلا از این دلیل اول اصلا دیگه حرفی نمیزنه چون اصلانش روشن. دلیل دوم و لأن قصده الی نقل مال نفسه این حصل هنا به مجرد القصد الى نقل المال المعین، قصد به نقل مال خودش اگر حاصل شود به مجرد قصد به نقل مال معین الذي هو في الواقع من نفسه، وقتی این قصد میکنه مال معین منتقل کنه، یک مال معین واقعا ملک خودشه، قصد به دلالت التزامی و به تزم یا به تزمون، نه التزامی به دلالت تزمون، در ضمن اینکه قصد کرده نقل مال معین را قصد نقل مال خودش رو هم کرده، و این لم یشعر به، ولی اینکه اطلاع به این مال مال خودشه نداشته باشه. و این قد اولا منن اذن فی ذالک، اولا از اذن فی ذالک یعنی در نقل مال خودش، فضلن اجازته تو چه برسد به اجازه، ولی لم یحصل، اگر وقتی داره قصد نقل مال معین رو می کند در ضمنش قصد نقل مال خودش نباشه اصلا عقدی واقع نشده، توجه عدم وقوع العقد له، عقد برای این شخص واقع نشده، چون اجازه یا قائم مقام اذن میشه، درسته؟ اذن اونجه ایست که انسان به دیگری میگه کار رو انجام بده، اما اونجه که خودش خواسته کار رو انجام داد این که دیگه اولای از اذن فرق کنید. یه وقتی هست که انسان به یکی از میگه من به تو اجازه میدم این رو برداری بخوری، خب این اذن. یه وقتی هست که فرق کنید نیوه رو خودش پوست میکنه، همه کاراش رو انجام میده و میگذاره جلوی اون تو استفاده کنه، این دیگه اولای از اذن، این کاری که انجام داد اولای از اذن، یعنی در اینجا تقریبا یه خود فعل خودشه، اینجا کاری که داره خودش انجام میده مباشرتاً، این اولاد از این که اذنه که بیاد نسبت به اذن تقریبا از کردن نسبت به فعل دیگریه، اما در اینجا چون یه خود جنده مباشری داره مثلا اولویت نداره. لکن الانواع وفاقون به محقق و شهید ثانیه و محقق ثانی و شهید ثانی وقوف و دید بر اجازه، البته لال ما ذکره فی جامع المقاصد، نه به اون دلیلی که محقق ثانی گفته من انه لم یقصد الى البیع الناقل للملک الان، محقق ثانی میگه این پسر قصد بیع ناقل ملک الان یعنی این الان رو نکرده، بر نه اجازت المالک قصد کرده از نقل را در صورتی که مالک اجازه بده. چرا این دلیل باطله؟ می فرماد لندفاع این دلیل به ما ذکره، جواب این دلیل رو خود محقق ثانی هم داده به قوله ای الا ان یقال ان قصده الى اصل البی کافن، قصدش به اصل البی کافیه، و توضیح این اندفاع و توضیح هو یعنی توضیح هل اندفاع، این اندفاع رو ممکنه رو روشن بکنید، بفرمان ان انتقال المبیع شرعا به مجرد العقد او بعد اجازت المالک، این که مبیع حالا به مجرد عقد منتقل میشه یا بعد از اجازه، این لیس من مدلول لفظ العقد، در موضوع له لفظ عقد و بی وجود نداره، حتی یعتبر قصده مراد از مدلول و موضوع له این همون معنای بی که نقل و انتقاله، بی یعنی نقل، اما بی معناش نقل منهین البی نیست، تا معتبر باشد قصد اون مدلول او یقده قصد و خلافه، تا قصد خلافی ضرر برسانه، پس اینی که از زمان عقد یا بعد اجازه رو از کجا بفهمید؟ و انما خوبه انتقال نبی به مجرد عرض یا بعد از اجازه از احکام شرعیه عارضه عقود به حسب اختلاف این عقود در توقف بر امور متأخره و عدم توقف، یه عقدی مثل هبه توقف بر قرض داره، یه عقدی توقف بر قرض نداره، این یک اشکال، نه ان عدم القصد المذکور لا یقدر، این عدم قصد مذکور یعنی اگر قصد نکرد انتقال من این الویرا این ضرر نمی رساند، دقت کنید قصد یعنی قصد نقل من این العقد را، اگر چنین قصدی نکرد ضرر نمی رساند، بنا ان علی الکشف بنابر کاشفیت، چرا شیخ مخاطب فرمود بنا این استدلالی که مستدل کرد روی قول به کاشفیته، برای استدلالی که محقق ثانی کرد روی کاشفیته، چون روی ناقلیت که روشن قبل از اجازه اصلا نقل و انتقال یعنی صورت نگرفته، بنا هم علی الکشف بل قصد النقل بعد اجازه و ما یفتم القبو، یعنی این بعد این باز بناهن علال کاشفی جه، اگر این بیاد قصد نقل بعد اجازت مالک بکنه این مضره، چون رو قول به کاشفی جه نقل در چه زمانی واقع میشه؟ در زمان عقد واقع میشه، نه بعد از اجازه مالک. قل قصد نقل بعد اجازه این رو به ما یفتم القبو، چرا؟ چون گفتی روی قول به کاشفی جه این نقل در حینه عقد باید واقع بشه. حالا این بخواد قصد کنه بعد از اجازه را، این دیگه مضره. بعضی از آقایون دیروز اعتراضی داشتن، اعتراضم تقریبا وارده، ولی عرض میکنم که حالا کلش به ما خیلی مقصرم نیستیم که یه مقدار دفت دیر شروع میشه. حالا انشاءالله بنابراین شد که دیگه 8-5 دقیقه انشاءالله شروع بشه. باز همین امروز هم من وقتی میامدم با این که درست تنظیم کرد و بودن 8-5 دقیقه تو همین واقعی که بزرگان یک کار ضروری داشت تو بی دو سه دقیقه تو کنید. حالا الان انشاءالله 8-5 دقیقه این 8-5 دقیقه و 7-8 دقیقه انشاءالله درس شروع میکنیم که بیشتر خونده بشه. استغفر الله.